بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث وقف توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. مسئله 8، یشترط فی صحت الوقف القبض و یعتبر فیه ان یکون باذن الواقف فی الوقف الخاص، باذن الواقف ففی الوقف الخاص یعتبر قبض الموقوف علیهم و یکفی قبض الطبقت الاولى عن بقیت الطبقات، بل یکفی قبض الموجودین من الطبقت الاولى عن من سیوجد ولو کان فیهم قاصر قام ولیه مقامه ولو قبض بعض الموجودین دون بعض صح بالنسبت الى من قبض دون غیره. و اما الوقف على الجهات العامه والمصالح كالمساجد وما وقف عليها فان جعل الواقف له قيما ومتوليا اعتبر قبضه قبض الحاكم والاحوذ عدم اكتفاء بالثاني مع وجود الاول وما عدم القيم تعين الحاكم وكذا الحال في الوقف على العناوين الكليات الفقراء والطلبه. و هل یکفی قبض و بعض افراد ذالک العنوان به ان یقبض فقیر فی الوقف علی الفقرا مثلا لعل الاغوا ذالک، تا آخر بحث. در این مسئله مباحثی هست. مبحث اول اینه که آیا قبض شرط صحت است کما هو المشهور، بل فی بعض العبائر نفی الخلاف فی، بل فی المسالک و جامع المقاصد ادعاء الاجماع علی شرط صحت از کما هو المشهور. بعضی هم گفتن خلافی نیست، جامع المقاصد و مسالک گفتن اجماعیه، یا نه شرط لزوم نه شرط صحت، و ثمره بین این دو هم ظاهره. اگر ما شرط صحت بدانیم، نماعات متخلله از بعد از انشاء وقف تا قبل القبض از برای واقف است، و اگر شرط لزوم بدانیم، نماعات متخلله برای موقوف علیهم است، مثل نماعات ما فیه الخیار کلمن لحل خیاره، نماعات تابع لزوم نیست. پس اگر شرط لزوم شرط صحت بدانیم، نماعات مال آقای واقفه، و اگر شرط لزوم بدونیم مال موقوفون علیهم. و باز تظهر الثمره در اونجایی که واقف قبل از اقباض به موقوفون علیهم بمیرد، قبل الاقباض موقوف علیهم بمیرد، در اینجا بنابر شرط صحت یقع الوقف باطلا، چون جزء ناقل محقق نشد و قبض میخواست محقق نشد. بنابر این که شرط لزوم باشد لقائل ان یقول که این عین موقوفه برای موقوف علیهم است، فإن العقد وقع صحیحا، عقد صحیح واقع شده و این عین برای موقوف علیهمه و کسی دیگه حق رجوعی در او ندارد، لیس لأحد حق الرجوع، برای اینکه عین شد مورد برای موقوف علیهم. یا بگید نه، برای وارث واقف حق الرجوع هست از باب ارث. پس اگر ما تل واقف قبل از قبض و اقباض موقوف علی اگر شرط صحت بدانیم بطل الوقف و هو ظاهر، چون جزء سبب محقق نشده. اگر شرط لزوم بدانیم لقائل ان یقول که عقد وقع صحیح هن مال برای موقوفون علیهم است و عقد رجوعی هم در اون نیست، برای اینکه واقف مرد کسی نمیتونه رجوع کنه و یو تمل گفته بشه و ورثه واقف میتونن رجوع کنن برای اینکه حق خیار، حق الجواز، حق فسخ به اونها منتقل شده. و کما اینکه یحتمل که گفته بشود علی اللزوم، علی شرطیت اللزوم، باز وقع باطلا، علی شرطیت اللزوم ایزن وقع باطلا، مثل بقیه عقود جائزه که عقود جائزه با موت طرف عقد، من له الاجازه، من له الجواز، عقد باطل میشه. اگر یک کسی کتابش رو یک کسی آریه داد، معیر مرد، آریه باطل میشه. ودیعه داد، مودع مرد، ودیعه باطل میشه. عقود جائزه با موت من له الامر چجور باطل میشود؟ یا اگر مستعارم بمیره باطل میشود؟ با موت عهد طرف عقد باطل میشود؟ اینجا هم بگیم اینجور، بگیم عقد وقف قبل القبض درست صحیحه، اما عقد جائزه، و عقد جائز به محض موت عهد طرفه العقد یسیر و باطلا، که عقد العاریه و که عقد الودیه. پس بنابراین خلاصه اینه که در باب موت واقف اگر شرط صحت بدانیم باطلون علی القاعده، باطلون بلا شبه. اگر شرط لزوم بدانیم احتمال دارد بگیم صحت و لزوم، صحت و جواز، احتمال داره بگیم باطلون من رأس. خب آیا شرط شرط لزوم است یا شرط صحت؟ عرض کردم ثمره هم برای هر دو هستش. شهید ثانی و جامع المقاصد ادعای اجماع فرمودن که شرط شرط صحت است. صاحب جواهر مدعی است که مسئله اجماعی نیست. این که قبض شرط صحت باشد اجماعی نیست و اقوال و عبارتهایی را از فقها نقل می فرماد که دلالت میکنه بر استدلال میکنه به اونا که نه اینا مخالفن، اینا گفتن قبض شرط لزومه. بلکه از غنیه و یک کتاب دیگر هم صاحب جواهر نقل میکنه، بل عن الغنیه و بعض کتب آخر، نقل اجماع میکند بر این که شرط شرط لزومه. هم رد میکنه اون اجماع را، میگه مسئله اجماعی نیست، عباراتی را از فقها نقل میکنه، اقوال را نقل میکنه که دلالت میکنه بر این که شرط شرط لزومه نه شرط صحت. اجماعی نیست شرط صحت بودنش. و بعد از غنیه و یک کتاب دیگر نقل میکنه که شرط لزوم بودن اجماعیه. بله صاحب جواهر میفرماد کسانی که جمع کردن بین لزوم و بین صحت در عبارات اینها منافاتی نیست. کسانی که بین شرطیتش برا لزوم و شرطیتش برا صحت جمع کردن، مثل شرایع، شرایع یه جا شرط لزوم دانسته یه جا شرط صحت، می فرماد بین این دو منافاتی نیست، جمع دارد این دو. برای اینکه مراد از این که شرط لزومه در قبال عامه است، که عامه گفتن وقت به محض صیغه وقت یسیر و لازمه. این که گفته شرط لزومه، یه جام گفته شرط صحته، این شرط لزومه در مقابل اوناست، یعنی به محض صیغه لا یسیر و لازمه. اون میخواد بگه به محض صیغه یسیر و لازمه، این میخواد بگه به محض صیغه لا یسیر و لازمه، ولو هم شرط لزوم است و هم شرط صحت. و لکن تقول که این مفهوم دیگه ندارد، این که میگه شرط لزومه در قبال عامه است که گفتن محض صیغه یکفی، ولی دیگه مفهوم نداره که حالا که شرط لزومه یعنی شرط صحت نیست. و ممکنه اینجور مرادشون بوده، ممکنه مراد قائلین به شرط لزوم این باشد که اقبا غیر شرط لزومه و لیس باب وقت مثل باب بیع که به محض تمامیت عقد در متبایعین قبض و اقباض واجبه. به محض این که من گفتم بهتون شما گفتی اشتریتو، بر من واجب مسمن رو بدم، بر شما هم واجب سمن رو بدی. وقت مثل اونا نی که به محض صیغه اقباض واجب باشد، شرطون فی اللزوم مرادش اینه که در وجوب وفا و در لزوم این قرض شرطه و اینجور نیست که به محض عقد واجب باشد وفا. پس می شود بین این دوتا عبارت ها جمع کرد. پس بنابراین سه تا مطلب داره صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. یکی این که مسئله اجماعی نیست، کونو شرط و سه اجماعی نیست، اقوال و عبارتهای را نقل می کند، خواستید مراجعه بفرمایید. یکی دیگه این که اصلا اجماع هست بر شرطیت القبض للزوم، اینم دو. سوم این که ایشون می فرماید بین کسانی که جمع کردن بین شرط لزوم و بین شرط صحت منافاتی نی، یا شرط لزوم که میگن نظر دارن به عامه که گفتن شرط نیست، اینا میخوام بگم به معنی عقد تموم نمیشه، مفهوم نداره، یا نظر دارن به این که عقد وقت مثل عقد بی نیست که به معنی تمامیت صیغه وجوب وفا داشته باشد، بلکه در باب وقت به علاوه از این که صیغه رو خوندن باید قبض هم بشه و وجوب وفا وجود نداره. و لا یخفا علیکم که مقتضای جمع دین نص و ظاهر در کلمات کسانی که اینجور گفتن همینه. کسانی که آمدن گفتن القبض شرط للصحه و یه جام گفتن القبض شرط للزوم، القبض شرط للزوم یه ظهوری دارد، یعنی شرط صحت نیست، شرط کیه؟ لزومه. شرط للصحه یعنی شرط صحت هست. جمع بین نص و ظاهر اقتضا میکنه ما بین این دو تا عبارت ها چیکار کنیم؟ جمع کنیم به یکی از این دو وجه. پس لا یخفا ان الجمع بینهما لازم لانه الجمع بین النص و ظاهر، نه فقط امکان دارد جمع، نه فقط منافاتی بین اینها نیست، اصلا جمع بین این دو تا عبارت لازمه از باب حمل ظاهر بر نص. او میگه شرط صحت است به نص، این میگه شرط لزومه یعنی شرط صحت نیست، بلکه به ظهور از باب مفهوم. خب در ظهور این تصرف میکنیم، میگیم نه این مفهوم نداره، این یکی از اون دوتا مطلب را میخواسته بگه. و کیفکان مقتضای اصل عملی در مسئله اینه که شرط صحت، مقتضای اصل عملی در مسئله اینه که شرط صحت، یعنی ما نمیدانیم قبل القرض عین از ملک واقف بیرون آمد و حق موقوف علیهم شد یا نشد. استصحاب و بقاء الوقف علی ملک واقف مالک قبلی، استصحاب حرمت تصرف موقوف علیهم در وقت سر جای خود، عدم حق اونها سر جای خودش ثابته، بقاء وقف بر ملک مالک، عدم حق برای موقوف علیهم. مقتضای اصل عملی اینه که شرط صحته. اما مقتضای مثل الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها و مثل اوفو بالعقود، اگر فقط شرطیت است، اگر صحت ازش درآد، اینه که این شرط لزومه، یعنی عقد وقع صحیحا، عقد صحیح واقع شده. حالا اوفو بالعقود لزوم هم ازش در بیاد، مقتضای عموم الوقوف على حسب ما یوقفا اعلا و قوله تعالی و قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود آیه وفا، اینه که به محض عقد تمام شد، وفا کنید به عقدتون. اگر ما وقف را عقد بدانیم، میگه تو که گفتی من وقف کردم، طرفم که آمد قبول کرد، اوفو بالعقود یعنی مالها منتقل شده، حالا باید به اقباض طرف داده بشود، اقباض یکون و لازما. و همینجور الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلا. میگه هر جوری وقف کردی همون درسته دیگه، هیچی شرط ندارد. الوقوف علا حسب ما یوقه و اهلا. و اگر هم عقد ندانیم عموم الوقوف کافیه. اگر عقد بدانیم الوقوف و اوفو بالعقود هر دو با هم، اگر عقد ندانیم آیه شریفه حدیث صحیحه محمد بن حسن صفا الوقوف علا حسب ما یوقف ها اهلا. پس مقتضای اصل لفظ عملی اینه که شرط لزوم باشه، شرط صحت باشه. مقتضای اصل لفظی اینه که شرط لزوم باشد، به محض اینکه وقف کرد از ملکش خارج شده. و نماعات المتخلل بین الوقف و بین القبض یکونو از برای موقوفون علیهم. یه بار دیگه من عرض کردم، اون وقتم شما فرمودید، بازم من عرض میکنم. الوقوف علا حسب ما یوقفا اهلا، الوقوف جمع است یا مصدر؟ اینجا در این حدیث جمعه علا حسب ما یوقفا ها زمیر جمعه. من ادبیاتم بد اما این نمیفهم جمعه. خب وقتی جمع شد میشه مفرد محلا به الف و لام. ما طبعا لسیدن الاستاد قدس سرو است کردیم در باب عمومات، دیگه مقدمات حکمت نمیخواد. الوقوف علا حسب ما یوقفا علا یعنی هر وقتی که تو عالم پیدا شد، هر چی اسمش وقف شد باید بر طبق ما یوقف عمل بشه. این دیگه اطلاق نیستا آقای بزرگوار، این اطلاق نیستا. شما بگید همون که صاحب مفتاح کرامن قدس الله روحه این اشتباه کرده یا مبناش این بوده، این دیگه اطلاق نیست. شما بگید الوقوف علا حسب ما یوقف ناظره به مقام به موقوف و جهت وقف است، ناظره به ناظره به خصوصیات وقف است، من ترتیب و تشریق و الخاص و العام. اطلاق نیست بگی ناظره به اونه، درست اونو داره بیان میکند، محمول خصوصیات وقف رو میگد، اما کدوم وقفی را باید عمل کرد؟ هر وقتی در عالم الوقوف علا حسب. من خودم یه وقتی همین اشتباه رو داشتم، یک سال قبل مواسه وقت به مناسبت میشه خیال میکردم اینجوری الوقوف علا حسب ما یوقف علا محمول در مقام بیان خصوصیات وقف است، من ترتیب تشریک خاص عام. اما چون موضوع جمع محلا به الف و لامه، میگه تمام وقف های عالم دنبال نیت واقف است، یعنی تمام وقفهای عالم، یعنی تمام وقفهای عالم صحیحه دیگه، موضوع طیب من القول الى صلات الحمید، یعنی تمام وقفهای عالم صحیحه، اشکالی نداره. حضرت مفتاح کرامه همین سهو یعنی همین بزرگواری را فرموده است. توجه بفرمایید، این مقتضای اصل لفظی و اونم مقتضای اصل عملی. استدلال شده برای شرطیت قرض در وقت، در صحت وقت، به روایات. یکی از اونها این صحیحه صفوانه، چهار باب چهار از ابواب وقوف و صدقات. بله، چهار باب چهار ابواب وقوف صدقات، صفحه 298 جلد 13. و انهو یعنی شیخ به سندش از کلینی عن علی ابن ابراهیم عن احمد ابن الان اینم به کی برمیگرده و انواع عن احمد ابن محمد و عن ابی علی اشعری، یعنی از کلینی دارن، از احمد روا و شیخ به سنادی عن احمد ابن محمد مثلو و انواع عن احمد ابن محمد و عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار جمیعا محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی و انهو یعنی همون محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد رسه و انهو برمیگرده اون اول سند عن محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی و انهو یعنی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام قال سألت علی الرجل یقف الزیعه ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا فقال ان کان وقفها لولده و لغیرهم ثم جعل لها قیما لم یکن له ان یرجع فیها و این کانو صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتی بلغو فیحوزها لهم لم یکن له ان یرجع فیها و این کانو کبارن و لم یسلمها الیهم و لم یخاصمو حتی یحوزوها عن فلهو ان یرجع فیها لانهم لا یحوزونها عنه و قد بلغو. این زیل روایت اگر اینها بزرگ باشن و تسلیم نکرده این را به اونا، اونا دعوا نکردن بیان تحویل بگیرن، برای این آدم هست که رجوع کنه در او، برای اینکه اینا حیازت نکردن او را، یعنی اینا هنوز قرض نکردن، پس زیعی بوده وقف کرده برای ولش و غیرش و به دست اونها نداده، یا برای کبار وقف کرده و انکام کبارا ولن میسلم آیلین، تا قرض نداده به اونها میتونه چکار کنه؟ میتونه رجوع کنه. فلهو ان یرجع فیها لانهم لا یحوزونه و قد بلغ. این یه روایت صحیحه صفوان. صحیحه عبید ابن خبر الاسدی 8 باب 4، خبر اسدی 8 باب 4 توقی، انا علی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی صفحه 300، فی ما ورد علی من جواب مسائلی عن محمد ابن عثمان عمری عن صاحب الزمان علیه السلام، و اما ما سألت عنه من الوقف على ناحیتنا و ما یجعل لنا ثم یحتاج الیه صاحبه فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، هرچی تسلیم نکرده حق داره به هم بزنه، و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبی احتاج او لم یحتاج افتقر الیه او استغنا عن، و اما ما سألت من امر الرجل یجعل زیعتا و یسلم و من قیم یقوم فیا و یعو و یجعل ما بقیه، اون مسئله دیگه است. این هم راجع به این روایت خبر اسدی. حالا من از کدن استدلال کرده، یکی دیگه از روایات که بهش استدلال شده صحیح عبید ابن زراره است، پنج همین باب، انا ابی عبدالله علیه السلام شیخ به اسناد ان حسین ابن سعید اهوازی ان نظر ابن سوید ان قاسم ابن سلیمان ان عبید ابن زراره صفحه 299، انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل تصدق على ولد لقد ادرکو قال اذا لم یقبضوا حتى يموت فهو میراثون، اگه اینا قرض نکردن تو این بمیرد این ارثه، یعنی این عقد لغت باطلا، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان نافذ، یعنی جائز نافذ، لان الوالده هو الذي يلي امره، در اینکه قبضی خودش ولی امرش قبضش قبض اونهاست، و قال لا يرجع في الصدقه اذا تصدق لها ابتغاء بوجه الله. این سه طور روایت که بهش استدلال شده برای اینکه قرض شرط صحت است، و فی الاستدلال بها ما لا يخفى، اینا اهم است از اینکه شرط صحت است چه شرط لزوم. اما این صحیحه صفوان دارد که فلهو ان یرجع فیها، میتونه در اون عین رجوع کنه در اون عین، لهو ان یرجع فیها یعنی برگردونه عقد را، اگر این باشه میشه شرط لزوم، فلهو ان یرجع فی العین یعنی فلهو ان یرجع فی العین بالفسخ، میتونه برگردونه به فسخ میشه شرط لزوم، فلهو ان یرجع فیها یعنی میتونه این برای خود برگردونه به خودش، برگردد در اون عین، لان العقد باطل، هر دوش محتمله، فلهو ان یرجع فیها بالفسخ لان العقد جائز، یرجع لان العقد جائز، یا یرجع در عین لان العقد لازم، با هر دو میسازه، هیچ خصوصیتی نداره که بگیم عقد باطله، که فلهو ان یرجع فیها لان العقد جائز، فلهو ان یرجع فیها لان العقد باطل، هر دوش میشه، با هر دو میخونه. و اینجور اون بعدی هم اون روایت اسدی این بود که هیچی فعل نمیدونه، حالا خیلی ظاهره فرق نداره، روایت بعدی میده فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، بالخیار لانه ماله، فبش شرط صحت، بالخیار لانه ماله فبش شرط صحت، یا بالخیار لان العقد جائز فبش شرط لزوم، با هر دو میخونه دیگه، و ان لم یرجع بله فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، هر چی تسلیم نکرده حق الخیار داره، میتونه برگردونه لأنه ماله، تا بشه شرط صحت، یا نه لأن العقد جائز تا بشه شرط لزوم. با هر دو اینا میسازد. اگر نگیم اصطلاح خیار مال عقد جائزه و شرط شرط لزومه، البیعانه بالخیار مالم یفتر و افتراق شرط لزومه، صاحب الحیوانه بالخیار الى ثلاثه ایام شرط شرط لزومه. اگر نگیم کلمه خیار ظهور دارد در این که شرط شرط لزومه، لااقل از این که زو احتماله اینه. بفرما جان. نه فلهو بالخیار یعنی میتونی برداری میتونی دوباره بشون بدی، حق داری برداری برا خودت در این که مالش شرط صحت همین دیگه. فلهو بالخیار چون شرط صحت شده مال خودش، حالا که مال خودشه میخوای بردار میخوای دوباره بشون بده. خب به فوریت نگی فرض اینه قرض نشده.
قرض نشد
تمام شد دیگه. لم یسلمو الیه، حالا این میگه قرض نشده، در حال چون قرض نشده فلهو بالخیار، نداده تحویل اونا. میتونه منافات نه، که چرا معنا نداره. ببینید اگر اما قائل بشیم به اینکه شرط علا نحو تراخیست، یعنی ببینید تراخی نتیجه اینه، آقا توجه بفرمایید، تراخی نتیجه اینه، لبز اونها بعد از مدتم کافی، اما نه تراخی معناش اینه این آقا نمیتونه قبلا به هم بزنه. شما میفرمایید عرض میکنم فرق بین این که قرض شرط فوریست یا شرط معد تراخی نسبت به مالک اثری نداره. شما اگر گفتید قبض شرط ولو علا سبیل تراخی، معناش اینه تا این برنگردونده هر وقت اونا قبول کنه که غایت میکنه. فوریت و تراخی مفید است به نسبت قبول به قبض قابض، نه فوریت و تراخی مفید است مثلا به این آقا. شما بگید تراخی، شما میگید قبض شرط است علا نعم تراخی، یعنی آقای قابض حق داره خوابشو برد افطارشو بکنه بعد یا چیکار کنه قبض کنه. این معناشی نیست که این آقا حق نداره قبلا به هم بزنه، توجه و این اصلا جنگ نداره. و اما این روایت بعدی، اون روایت سلیمان ابن عبید ابن زراره، بخشی صحیح عبید ابن زراره، اونجا هم دارد اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثون، وقتی اینا قبض نکردن تا این آدم بمیرد این ارثه. خب این ارث بودنش احتمال دارد از باب اینکه عقد باطله تا هو ارث، احتمال دارد که نه عقد جائزه و این عقد جائز مثل باقی دیگه عقد جائزها به موت عهد طرف العقد یسیر و باطلا. عقود جائزه اینجوریه دیگه، آریه اگر یکی از دو طرف بمیرد و دیعه یکی از دو طرف بمیرد یسیر و باطلا. تصفه و میراثون لبطلان عقد که مقتضای شرط صحت، فهو میراثون از این باب که عقد جائزه و عقد جائز با موت عدما میشه باطل، هر دو احتمال دارد. البته فتعمل که اینجور عقد جائزها بعید باطل بشه. عقد جائزی باطل میشود که ملک به ملک مالک باقی باشد، اما عقدی که ملک از ملک او خارج شده دلیل نداریم به محض موت عهد ما یسیرا باطل. خب این یه اشکال، حالا با فتعملش که میراثون دو احتمال داره در ثمرم تقریبا زمین ساز همین معنا بود. اشکال دیگری که در این صحیح عبید ابن زراره هست این که اصلا این معلوم نیم مال وقت باشد، ظاهرا مال هبه است، یه چیزی داده به بچهش. انا رجل تصدق على ولد له قد ادرک هبس، یه چیزی داده به بچهش اینا هم بالغ شدن. حضرت میفرماد اگر هبه قبل القبض باشه باطله، اگر هبه بعد القبض باشه صحیحه. ظاهر این است که این هبه است، لا سیما با دفع دخل بعدی که پریشب مرز کردیم و قال لا یرجع فی الصدقه اذا تصدق بها ابتغاء وجل. او صدقه که شنیدی بر نمی گرده صدقه برای خداست، نه صدقه برای آقازاده کاکولزری. آقازاده کاکولزری اگر قبل القبض باشد در باطلون، اگر بعد القبض باشد چی؟ صحیحون. پس این احتمال اصلا در این روایت به نظر بنده قویه که اصلا این مال وقت نباشد، این مال هبه به فرزند است. میگه هبه قبل القبض باطلون، هبه بعد القبض اون، چون شرط صحت هبه قبضه، در باب هبه یکی از شرایط صحتش قبضه. بنابراین استدلال به این روایات برای شرطیت قبض خالی از اشکال نیست. اللهم الا ان یغال ضعف دلالت به شهرت بین اصحاب، مثلا جبران می شود، بگید ضعف دلالت به شهرت بین اصحاب جبران می شود. اصحاب اینجوری فهمیدن و این ضعف باش که صاحب جواب خیلی وقتا داره این را، ضعف دلالت با شهرت بین اصحاب جبران می شود، مگر اینکه اینجور بیایید ادعا کن. یا بگید مثلا دلیل مسئله اجماع، اجماع در مسئله داریم که قبض شرطون. ضعف دلالت است که ما بدانیم یه قرینه دست اونها بوده که به دست ما نرسید، یا احتمال بدیم لااقل قرینه دست اونها بوده به دست ما نرسید. اما اگر ما مطمئنیم رو جریانات و حجت داریم ولی اینکه چیزی اضافه نداشته، فهم اونها برای ما حجت. پس یادتون باشه شهرت گاهی ضعف دلالت میکنه، جبران میکنه ضعف دلالت را. شهرت بین قدما اصحاب با یقین به این که قرینه بوده به دست ما نرسیده، یا احتمال قرینه را بدیم که به دست ما نرسید و قدر متیقنشو باید بگیم. اما اگر روایت را ما حجت داریم، بیش از این نیست، ثقه برای ما همینقدر نقل کرده، اونا مزدکشون همین روایات بوده، محض فهم اصحاب جابر ضعف دلالت نیسته. بنابراین همه حرف درسته. سوال امتحانی، آیا فهم شهرت بین اصحاب جابر ضعف دلالت هست یا جابر ضعف دلالت نیست؟ جواب آری هست و آری نیست. اما آری هست اگر در جایی باشد که مطمئن به سقط و حصر باشیم، یا لااقل شک در سقط و حصر، قدر متیقن با شکم قدر متیقن رو بگیریم. آری نیست در صورتی که روایت با حجت برای ما نقل شده، ما حجت داریم ولی اینکه چیزی از روایت کم نشده. فهم مجتهدین برای مجتهدین دیگر حجت نمی باشد. خب این هم راجع به این جهت که یا بگید شهرت جبران ضعف میکنه، یا بیاید بگید اجماع عدم خلافه در مسئله‌ای که مثلا ادعا شده است. و اما این یک بحثمون که راجع به شرطیت قبض که محل کلامه. بحث دیگر این که این قبض باید به اذن واقف باشد، لابد از این که این قبض به اذن واقف باشد. این قبض به اذن واقف باشد اگر ما شرط صحت بدانیم او را. اگر شرط صحت بدانیم، میگیم که اونجا قبضی که شارع ازش نهی کرده باشه و حرام باشد، قبض محرم ولو حرمت فی حد نفسه موجب فساد نمی شود. حرمت به معاملات موجب فساد نیست. اما یک ملازمه و عقلائیه هست بین حرمت در معاملات و بین فساد. پس اگر قبض رو شرط صحت بدانیم، دلیل این که از شرط اینه که قبض غیر معزون منهی است، حرام دیگه، و حرمت در معاملات ولو به نفسها موجب فساد نیست، غیر حرمت در باب عبادات که موجب فساد است. لکن ملازمه ی عرفیه است بین حرمت معامله و بین بطلان و فساد. بیان ذلک اینکه اگر شارع آمد و بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا را حرام کرد، بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا، بیع القرطاس لمن یعلم انه یجعل فیه مطالب الضال والمزل، بیع الخشب لمن یعمل له محاری اصنام و چیزای حرام، اگه اون حرامش کرد، این حرمت شارع اون وقتی نگاه میکنه میگه شارع حرامش کرده، کتک میزنه، شلاق میزنه، میگه شارعی که اومده شلاق میزنه و کتک میزنه قاعدتا هم او را نافذ نمیدونه. عرف نمیپذیره که شارع هم کتک بزنه، قانون کتک زدنش چه باشه، هم در قانون مدنیش آمده چیکارش کرده باشد صحیحش قرار داده، منتج نتیجه شد. تو خودت میزنی، داد داری میکشی، نکنید، اگه کسی این کار کرد میزنیم، میکوبیم، اله میکنیم، بله میکنیم. بعد یه دفعه میگه خب اگه که هرچی میگه انجام داد صحیح است، یه دفعه آدم وا میره. عرف بین این دو منافات میبیند. یادتون باشد بین حرمت متوجه به معاملات و بین فساد ملازمه عرفیه هست. درست حرمت به ماهیه دلالت بر فساد نمی کند، غیر از عباداته، در عبادات دلالت بر فساد می کند، چون المبعد لا یکون با مبعد که نمیشه قصد قربت کرد، فاسده. اما در معاملات نهی تحریمی در معاملات موجب فساد نیست، درست به ما هوه هوه، لیکن عرب ملازمه اغلا ملازمه میبینن بین حرمت یک معامله و بین فسادش. بنابراین اگر این قبض محرم شد یسیر و فاسد، وقتی شد فاسد به درد نمیخورد و اثری بر او بار نمیشه. و اما اگر شرط لزوم دانستیم، اگر آمدیم و قبض را شرط لزوم دانستیم، اونم همینجوره، اونجا هم وقتی کان محرما دیگه اثری در لزوم هم برش بار نمی شود، بنابراین باید به اذن واقف باشد و الا وجوده که عدم حرمت موجب فساد. بحث سوم، قبض و قابض در باب اوقاف فرق دارد، فرق فی القبض و قابض فی الاوقاف. در قبض در وقت خاص همون موقوف علیهم که قبض کنن کافیست، در قبض خاص مثل قبض بر یه ذریه، قبض بر یه نسل بعد نسل، قبض موقوف علیهم کفایت میکنه و قبض طبقه اولا هم از طبقه بعدی کفایت میکنه. در باب وقت خاص یکفی قبض موقوف علیهم طبقه اولا و قبض اونها هم از قبض بقیه کفایت میکنه. اما این که قبض اونها کفایت میکنه فرجش واضح، برای اینکه وقت بر اونهاست، فالقبضو شأن فالقبض حقش اینه که برای اونها باشه، اینکه کفایت میکنه، لان الوقت لهم فالقبضو ایزن لهم، وقت مال اونهاست، قبض مال اونهاست. مسئله اون پادشاه و وزیر نیست که دکتر آوردن برای شاه، همیشه زمانداران جنایت میکردن دیگه، دکتر آوردن برای شاه، دکتر گفت باید شاه مسل بخوره، وزیر بیچاره گفت شاه باید مسل بخوره، مسل بخوره، سنا بخوره، فلوس بخوره، این تا رفت بگه دید داره شاه ناراحت میشه، گفت که نه من باید مسل بخورم، بیچاره وزیر سالم مسل خورد برای اینکه شاه حالش خوب بشه. حالا اینجا اینجور نیست که وقت برای موقوفان علیهم باشد، قبض مال یکی دیگه، اذا کان وقت برای موقوفان علیهم پس قبض اونها کفایت میکنه. و اما این که قبض بطن موجود از بطن لاحق کفایت میکنه، برای اینکه دلیلی بر لزوم قبض لاحق نداریم، اما کفایت قبض موجودین از قبض لاحقین لعدم الدلیل علی هذین من ذلک، ما دلیلی بر بیش از قبض موجودین نداریم دیگه، این نسل که قبض کرده نسل دومی اون باید بیان قبض کنن همینجور علام مجرا، ما اینو دیگه برش دلیل نداریم. مقایت امر و قدر مطلع اونی که ادله برش دلالت میکنه قبض موجودینه، قبض بعدین را ما برش دلیل نداریم. و اما استدلال برای این مطلب به این که نسل بعدی ملک را از نسل قبلی میگیرد، پس قبض تمام شده و عوض صار لازما، نسل بعدی ملک را از نسل قبلی میگیرد، فل قبضو تم و العقدو لزم، این استدلال درست نیست. اول حرفی کی گفته نسل بعدی از نسل قبلی میگیره، یعنی زیربار نسل قبلیه، منت نسل قبلیه؟ نمیدونیم آیا نسل قبلی ملک رو از نسل بعدی ملک رو از نسل قبلی میگیره، یا اونم ملک رو از کی میگیره؟ از خود آقای واقف میگیره، بلکه ظاهر این است که همه نسلها متفقن از کی؟ از واقف میگیرن، همه از امام زمان صلوات الله و سلام علیه اداره میشویم، دیگران واسطه هم، منتها واسطه هایی که خدا قرار داده و انشاءالله خوب اگر عمل کنن واسطه ها هم، حالا هرکیز در حد واسطه خودش، امام جماعتش، روحانیش، منبریش، خطیب، خوب واسطه های خوبی هستن، و الا همه سر سفره امام زمان صلوات الله و سلام علیه، همیشه مهمانیم، نه تنها ما مهمانیم، کل مردم سر سفره امام زمان صلوات الله و سلام علیه مهمانه، چون خمس خون در شرط نیست. به محض اینکه آدم چارش امرو گیرش اومد گروه باید خمسشو بده. بعضی از اینایی که در نهضت شهید شدن، من یادمه که اینا کسانی بودن هفته به هفته درآمدشون رو وجوهات میدادن، سال در اونجا شرط نیست، این یادتون باشه، سال ارفاقه. یعنی اسلام آمده ارفاق کرده، گفتی یه سال خرجتو در کن بعد خمس بده، ولی هر رو غروب اگه آدم 15 تومن گیرش اومده 3 تومنش درسته، 15 تومن گیرش اومده 3 تومنش اومده بابت خمس، یقعه سیها آخذ خمس میتونه به عنوان خمس بگیره، معدیه میتونه، اما زکات اینجور نی، قبل از حلول هم زکات واجب نی، قبل از عید فطر زکات واجب نی. حالا نمیشه آدم خوش حساب بشه یه 50 تومن به فقیر، یه 90 تومن به فقیر بده از باب زکات فطره، هنوز زکات فطره واجب نشده. شاید اون آقای سرمایه داره کلان مرد تا عید فطر، حالا اینجوری نیست که از حالا بخواد فقیر که نگه بگیم بمیره، اون بمیره چرا اون بمیره. پس بنابراین یا در باب زکات اینجوریه، و سر این که در باب زکات قبل از حلول هول، قبل از حلول هول اگه آدم مال رو به غیر منتقل کرد زکات ندارد، ولی که اصلا متعلق زکات نشده، قبل از حلول دقت کنی، قبل از حلول هول اگر آدمی که مالش متعلق زکاته اموالش رو داد به یک کسی، این معناش اینه که این دیگه زکات بده کار نیست، چون قبلا اومده زکات شده داده اموال رو نگذاشته وجوب بیاد، قبل از آنی که وجوب بیاد زکاتش اموالش رو به غیر منتقل کرد. اما در باب خمس اینجور نیست، در باب خمس اگر میبینید هبه در باب خمس موجب سقوط خمسه، چون هبه جز مخارج آدمه، آدم یه خرج داره یه چی؟ یه برش داره دیگه، آدم که همش نمیشه در جیبش بسته باشه، گاهی هم باید دستش بره تو جیبش. اگر هبه متعارفه باشد این خمس ندارد. چرا خمس ندارد؟ از باب این که از معونه است، نه این که خمس تعلق نگرفته، خمس تعلق گرفته، منتها من عیس المعونه، خب من خرجمه دیگه، الخمس بعد المعونه. اما اگر رسیده به آخر سال قبل از آنی که یا هر وقت از سال اموال ما میخوام به یه کسی ببخشم فرارن از خمس، کل اموالشو میخواد بده به بچهش بزنش فرارن از خمس، خب اینجا خمس داره یا نداره؟ خمس داره، در اینکه اینجور بخشش جز برج نیست. فرق بین خمس و بین زکات اینه، زکات دقت کنی، زکات حلول هول نمیخواد، حلول هول میخواد، قبل از حلول هول اگر ببخشد شرط زکات از بین رفته، ولذا خمس نداره. مثل مسافری میمونه که زکات نداره، مثل مسافر حاضری میمونه که ساره مسافر. اما در باب هبه مسئله گفتن کار مشکلی ها، و مسئله دونستن مشکل تر و دقت از همه اشکال. اما در باب خمس اینجوریست که خمس تعلق میگیرد، هبه که میگیم خمس نداره، مثل خرج عروسی میمونه که خمس نداره، مثل جهیزیه میمونه که خرج نداره، از باب درجه، مثل خرج مهمون میمونه، خرج زیارت، چون از باب درجه میشه جزء معونه. ولی اگر بیاد اموالش را ببخشد فرارن از خمس، این سوی در عربه داره، هیچ کسی ماشیه ندارد از فقهایی که اونجا حاشیه داشتن، اگر ببخشد فرارن از خمس، این خمس دارد، لأنه لیس من المعونه، وقتی از معونه نشد خمس سر جای خودش هستش. این یه مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد.